أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که چه مقدار محارب رو که تبعید میکنند باید در تبعید باشد، نفی محارب به چه مدت. ظاهر آیه شریفه این است که مدت ندارد. آیون فو من الارض، چهارمین حدی که برای محارب هست این است که نفیش کنن از زمین، تبعید بشه من بلدن الى بلدن. اما چه مدت توش قیدی ندارد. ینفو من الارض. ولی در مسئله سه قول هست. یک قول این هست که این رو نفیش میکنند الا ان یتوب، تا توبه کند، مدت براش نگذاشتن. میگه حاکم حکم میکند در اون جایی که به نظرش میاد که انتخاب بکند برای محارب تبعید را، حکم میدهد به تبعید او از این بلد به جای دیگر. هیچ قیدی زمانی درش نمیگذارد، میره تا هر وقت توبه کرد. اگر یک ماه بعد توبه کرد آزاد میشه، شش ماه بعد توبه کرد، یک سال بعد، اصلا توبه نکرد میموند تا بمیرد. پس الا ان یتوب، اگر توبه کرد رفع من ازش میشه که برگرده، اگر توبه نکرد میموند تا بمیرد. این یک قول. این قول را تعبیر میکنن که کثیری از اصحاب قائل به این قول، بلکه بعضی ادعای اجماع کردند. مرحوم شهید در مسالک میگه ان علیه الاکثر، اکثر فقها قائل به این قول هستند. حتی مرحوم صاحب مجمع البیان در تفسیر همین آیه بعد از اویون فاو من الارض، ایشون اینجور تعبیر دارد: قیل فیه اقوالون، در اینکه یون فاو من الارض اقوالی هست، والذی یذهب الیه اصحابن الامامیه. یعنی تعبیر اینه، مرحوم صاحب مجمع، مجمع البیان فرمود والذی یذهب الیه اصحاب الامامیه ان ینفا من بلد الى بلد حتی یتوب و یرجع. تعبیر میکند اصحاب الامامیه قائل به اینن که از یک بلدی نفیش میکنن الى بلدن حتی یتوب و یرجع، تا توبه کند. خب معنیش نیست که اگه توبه کرد آزاد میشه، اگر نکرد باید بموند تا بمیرد. پس این یک قول. و علیه الاکثر، بلکه ادعای اجماع برش شده. مرحوم صاحب مجمع البیانم میگه علیه یذهب و اصحابون الامامیه، که اینم تقریبا ظهور در این دارد که مسئله اجماعی است. قول دوم این است که یک به مدت یک سال نفی میشه، زمان براش میگذاره به مدت یک سال. عرض کنم که اینم باز بعضی از بزرگان قائل شدن، منتها قائل کمی داره. تو روایات هم داشت، تو مثلا یک روایت داشت که روایت مدائنی تو ذیل روایت میگه قل تو و ما حد و نفیه. امام فرمود نفیش میکنن. سوال میکند حد نفی چقدره، چه زمانه؟ قل تو و ما حد و نفیه، حد و زمان نفی چقدر باشه؟ امام جواب دادن که عرض کنم که سنتن، قال سنتن. امام فرمود یک سال. ینفا من الارض التی فعل فیه الی غیره، نفیش میکنن از اون بلد به بلد دیگر. پس امام فرمود سنتن، یک سال نفی میشه. این توی یه روایت، روایت سه از باب چهار از ابواب حد محارب. و یه روایت دیگه هم داشتیم، اینا رو خوندیم قبلا، که امام فرمود یفعل ذالک بهی سنتن، نفیش میکنن و یفعل ذالک بهی سنه فانه سیتوب، تا یه سال بموند ظاهر قاعدتا توبه میکند، فانه سیتوب و هو ساقر. پس دو تا روایت اینجور دارد که تا یک سال. اینم یه قول، بعضی به این روایات استناد کرده. قول سوم در مسئله که بعضی از بزرگان، مرحوم های خویی هم در مبانی تکمله بهش تمسک میکنن، این است که اصلا اینجا جای توبه نیست. نفی بلد میشد، از شهر و بلدش او رو بیرون میکنند الا ان یموت، میخواد توبه بکند میخواد نکند، ولو توبم کرد دیگه بر نمیگرد. این باید نفی بشه. ظاهر قرآن هم همینه، عرض کردم ینفع من الارض. آی خوی دیگه این روایات و اینا که هست هم بهش خیلی اعتباری براش قائل نیست، به ظاهر آیه تمسک میکنن و ادله توبه رو هم میگن توبه در اینجا راه نداره، برای اینکه تو خود آیه فرمود الا الذين تابوا من قبل ان يقدروا عليهم، اگر قبل از اینکه تسلطی بهش پیدا کنید به این محارب توبه کنه حد ازش ساقط، اما اگر بعد توبه کنه دیگه اینو بحثش نداره. آیه نگفته، آیه توبه اینجا را مال قبل از ان تقدروا علیه فرموده، دیگه بعد از قدرت علیه دیگه راهی برای توبه نداره. بعضی اینجور گفتن مثال خود. پس سه قول در مسئله. این قول آخری وجهی نداره که ما بگیم الا ان یتوب اصلا راه نداره اینجا. چرا؟ ادله عموماتی که دلالت دارد که توبه گناهکار قبوله، اتائب من الذن کمن لا ذنب له، و آیات قرآن، روایاتی که راجع به توبه داریم اطلاق داره. اینم بالاخره گناهی کرده، حد براش جاری شده، نفی شده، خب اگر توبه کرد گناهش ساقط میشه، حدم ازش برطرف. پس این که بگیم راهی برای توبه نیست و ادله توبه اینجا را نمیگیره، آیه آبی از تخصیص هست که بگیم الا این که توبه کند، اینا وجهی نداره. این حرف خب این یه گناهی کرده، از گناهش توبه کرد، گناهش بخشیده میشه دیگه، دیگه معنا ندارد که ادامه پیدا بکند. بله؟ حالا بالاخره نه، چرا؟ اگر چنونچه، بله اگر چنونچه قبل توبه کنه چجور ساقط میشه؟ اینجا هم همینجور. نه در مرتد بله، اما اطلاقات، ببینید اطلاقات و عمومات ادله توبه اینجا رو میگیره که اگر توبه کرد ساقط میشدش. اطلاقات ادله توبه اینجا رو میگیره. لذا عرض کردیم قول اکثر فقها، بعضیا اکثر گفتن، کثیر گفتن، کثیر من الفقها، علیه اصحاب الامامیه که در مجمع گفت، همینو گفتن حتی یه تو. بنابراین پس هم استظهار از اون ادله میشه و هم یه همچه قول عرض کنم که کثیری یا اکثری از فقها قائل بشدن، قبول کردن این رو. پس قول اول قولی است که دلیل داره، عمومات ادله او رو میگیره و میگه الی ان یتوب، هر وقت توبه کنه. قول دوم که میگفت تا یک سال مستند به روایت بود، اما روایت رو حملش میکنیم به این که الی سنتن، مگر اینکه توبه کند. توجه فرمودید؟ اگر توبه کرد دیگه قید میزنیم که این روایت سنه الا ان یتوب به ادله توبه. مرحوم امام اینجا یک جمعی کردن. امام فرمود بر این که ول احوت، بله، ان لا یکون اقل من سنه و انتابه. امام فرمود خب اون روایاتی که میگه یک سال، ولو از نظر سند روایات ضعیفه، بشم عمل نشده، اکثر گفتن توبه، ولی بد نیست که احتیاط بکنی تا یه سال نگهش میداری، ولو توبه هم بکنه. تا یک سال ولو توبه هم کرد میمونه، عملا به این روایات احتیاطه نه الزامی، چون بالاخره دو تا روایت داریم. احتیاط این است که تا یک سال نگهش دارند، بعد از یک سال اگر توبه کرد آزاد میشه، توبه نکرد میموند الی ان یموت. پس ظاهر آیه که میفرماد مدت نداره، ظاهر آیه رو ما عرض کنم که با ادله توبه تقیید میزنیم، میگیم مگر اینکه توبه کند. روایات الی سنه، یا خیلی روشن اون شخص سوال کرد از امام ما حد و نفیه، حد نف، زمان نف، مدت نف چقدره؟ قال سنتن. تو یه روایت هم دیگه فرمود یفعل بهیز الی سنه. پس احتیاط بر اساس این دوتا روایت اقتضا میکند که تا یه سال نگهش میداریم و انتابه، ولو توبه میکند تا یه سال. اما بعد از یک سال دیگه اگر توبه کرد آزاد میشه، توبه نکرد میمون. بد نیست، این جمع بین اقوال هست. ول احوت ان لا یک، امام فرمود تو این مسئله ده، ول احوت ان لا یکون اقل من سنه و انتابه. ولو لم یتوب، حالا یک سال گذشت توبه نکرده، اگر توبه نکرد استمر نفی الی ان یتوب، میموند تا توبه کند. اگر توبه کرد آزاد میشه، توبه نکرد دیگه هست تا بمیره. این جمع بین اقوال هست. بنابراین شاید بهترین قول همین جمعی است که مرحوم امام اینجا کرد. در ذیل این مسئله باز امام مطلب دیگری داره، فرمود لو اراد بلاد شرک. حالا اگر این محارب قصد کرد، اطلاع پیدا کرد دستگاه که این میخواد فرار کنه، میخواد برد مثلا پناه ببرد به بلاد شرک و تحت حمایت آمریکا و اسرائیل و عرض کنم که انگلستان و امثال اینها، اگر لو اراد بلاد شرک یمنع منها، تعبیر امام این است که یمنع جلوشو میگیرم، ممنوع الخروجش میکنند. عرض کنم که سر مرز میگیرندش، برش میگردونن، نمیذارن بره، یمنع. عرض کنم که و قالو، امام فرمود تعبیر میکند گفتن، مثل که خودشون قبول ندارن، قالو و ان مکنوه من دخولها قوتلو حتی یخرجو. اگر دیدن که مثلا صدام هست و این منافقین رو جا داده و پناه داده و عرض کنم که حمایت ازشون میکنه، یا در فلان کشور اینا رفتن اونجا پناهنده شدن و حمایت ازشون میکنن، قوتلو. دولت اسلامی با اینا می جنگه که یک محارب اومده اینجا، شما پناهش دادید، برش گردونید، قوتلو، حتی یخرجو، تا برش گردونن. این رو امام فرماد، قالو، گفتن علما که اگر رفت و پناهنده شد و اونجا هم حمایت ازش میکنند، باشون بجنگن تا برش گردن، تا اخراجش کنن از کشورشون. پس اینجا دو مسئله شد، یکی این که اگر خاص بره جلوشو بگیرن نگذارن بره، اگر رفت و اونجا تحت حمایت قرار گرفت، قوتلو معهم، با اونا می جنگن تا اینکه این رو اخراجش کنن برگرده. دلیل مسئله چند تا روایات اینجا، روایات از کنم که متعددی هم هست در اینجا. مرحوم صاحب جواهر برای اینکه می فرمود، اگر مرحوم محققم این همین تعبیر امام رو داره، ایشون هم فرمود که لو قصد بلاد شرک، اگر این محارب قصد کرد که بره بلاد شرک، من امنها، جلوشو میگیرم، ممنوعش میکنم. ولو مکنوه من دخولها، اگر اون کشور اجازه بش دادن، اجازه ورود دادن، امکانات بش دادن و رفت اونجا، قوتلو حتی یخرجو، این تعبیر امام رو مرحوم محققم داره. مرحوم صاحب جواهر برای این قول اول استدلال میاره، برای مطلب اول که اگر خاص بره جلوشو میگیرن، منعش میکنن از رفتن بیرون، یکی استناد میکند به روایت، عرض کنم که عبیدالله مدائنی که قبلا خوندیم، این جمله عبارت میگه قلتو، در ذیل روایت دارد که سائل میگه قلتو، فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلَهَا، اِنْ أَمَّ، اگر قصد کرد، قصد کرد که برد به بلاد شرک، اِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلَهَا قَالْ يُقْتَلْ، امام فرمود اگر دیدن میخواد بره به بلاد شرک میکشندش. حالا یقتل رو تر روایت داره میکشندش، امام فرمود منعه، جلوشو میگیرن. حالا ولو یخت ممکن شد بکشندش، اما علایه حاله نباید بگذارن بره. تو روایت فرمود یقتل، روایت چار از باب چار، در روایت سه باب چار دارد. فقال له الرجل، به امام عرض کرد که فإن أتى أرض أهل الشرك فدخلها، اگر رفت به بلاد شرک وقت چیکار بکنن؟ قال یضرب عنقه ان اراد الدخول فی ارض الشرک، اگر دیدن میخواد بره یضرب عنقه. پس اینا دلیل بر اینه که نباید بگذارن بره در بلاد شرک. لذا امامم فرمود، حالا یقتل نفرمود، فرمود منع منها، منعش میکنن از رفتن به خارج. اما اینکه اگر اونا اهل شرک در اون کشور امکانات بش دادند و پناهندگیشو قبول کردند و عرض کنم که جا بش دادن، قوتلو، اینم باز روایت داره. تو روایت همون مدائنی است که قلتو فإن توجه الى ارض الشرك لیدخلها قال، امام در جواب فرمود إن توجه الى ارض الشرك لیدخلها قوتل اهلها، امام فرمود با اهل اون کشور، اهل بلاد شرك، مقاتله میشه، باشون میجنگن تا بیرونش کنن. پس ببینید هر دو مدرک داره، مدرک روایی دارد، هم اون که میگن منع منها، نمیذارن بره، فرمود یقتل اگر خواست بره، قصد کرد خروج به بلاد شرک را، یقتل. و هم اگر رفت و اونا امکانات بهش دادن با اهل اون کشور می جنگند تا اینو بیرونش کنند. هر دوش مدرک روایی دارد. مرحوم شهید در مسالک به این که قوت لمعها با اون جمعیت اهل شرک می جنگند ایشون فرمود اشکال دارد، این با قواعد درست در نمیاد. چرا؟ به جهت اهل شرکی که در اون کشور هستن، اگر چنانچه کافر حربی هستن که خب دولت اسلامی باشون می جنگه، کافر حربی است، آماده قتل مقاتلن باشون می جنگن، می خواد اینا راش بدن، می خواد نه. پس جنگیدن با اونها متوقف بر رفتن اینو پناهنده شدن نیست. اگر مقتضای قاعده اینه، ایشون فرمود مقتضای قواعد و اون چه که در احکام کفار مطرح شده اینه که اگر یک کشوری کفار حربی هستن مقاتله باشون جایز است. میخواد این راه داده باشن، این رو پناه داده باشن یا نه. اگر اهل کفار حربی نیستند، قرارداد معاهده بستن با کشور اسلامی، جزیه میدن، باشون مصالحه شده مثلا و قرارداد و معاهده ای بهشون امضا شده، یا تحت ذمه هستن جزیه میدن، خب اینجا جایز نیست باشون جنگیدن، ولو اینو راهش بدن. خب یه کسی اگر محاربی و راه دادن، مخالفت با اون عهدنامه‌شون نیست، مگر اینکه تو اون عهدنامه‌شون قید کرده باشن، تو اون معاهده شرایطی میگذارن، یه شرط هم گذاشته باشن اگر محاربی پناهنده شد برش گردونن. بله اگر شرط کرده باشن میشه باشون جنگید، اما اگر قرارداد و معاهده بستند و تحت حمایت کشور اسلامی اند و عرض کنم که مصالحه کردن با هم دیگه، حالا یه محاربی و جاه راه دادن، نمیشه باشون مقاتله کرد، معاهدن با قرارداد بستند یا جزیه میدن. علی حال مرحوم شهید اشکال میکند به این حرف. عرض کنم که پس مجموعاً نمیشه از این روایات حکم ظاهری، حکم روشنی استفاده کرد، مضافا این که در روایات دیگر خلاف این رو ما داریم. تو بعض روایات دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام محارب رو اگر میخواستن نفی بلد کنن به بلاد شرک نفی میکردن. این روایت میگه اگر خواست بره میکشندش. اون روایت میگه اگر رفت و پناهندگی پیدا کرد و بیرونش نکردن با اهل اون کشور میجنگند. تو اون روایت میفرماد خبر بکیر ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر میفرماد کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا نفا احدن من اهل الاسلام، اگر حضرت میخواست یک مسلمانی رو نفی بکنه، حالا ندارد اینجا محارب، باید این قید رو بهش بزنیم که در صورتی که محارب باشه، نفاه و ادا اقرب بلد من اهل شرک الاسلام، اون نزدیکترین کشوری از بلاد شرک که به اسلام نزدیکتر هست به اون کشور تبعیدش میکرد، به بلاد شرک تبعید میکرد. نفاه و الى اقرب بلد من اهل شرک الى الاسلام فنظر فی ذلک، یه بررسی کردن که اقرب بلاد کفر کجاست، فکانت دیلم اقرب اهل شرک، دیلم نزدیکترین جا به مدینه بود از بلاد شرک، فرستادنش به اونجا. روایت 6 از باب 4. روایت ابی بصیر قال سألته عن الانفاء من الارض کیف هو، از امام میگه سألته، مزمره است، اسم امام رو نبرده، سألته از او سوال کردم از انفاء من الارض کیفه هو، قال ينفى من بلاد الاسلام كلها، از تمام کشورهای اسلامی اخراجش میکنه، اصلا نمیذارن تو بلد اسلامی بمونه، به بلاد کفر او رو نفی میکنن. فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ اَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ، اگر پیداش کردن که برگشته مخفیانه دوباره اومده تو بلاد اسلام میکشندش. وَلَا أَمَانَ لَهُ، مهلتش نمیدن حتی یلحق به ارض شرک، برد به ارض شرک ملحق بشه. این دو تا روایت، اینا میگه اصلا راه این است که به بلاد شرک منتقلش بکنه. اون روایت گفت اگر میخواست بره باید بکشندش، اگر رفت پناه برد باید با اون اهل شرک بجنگن تا اینو اخراجش کنن. این اختلاف هم بین روایات هست، هم روایات از نظر سند ضعیفه و هم یه همچه اختلافی بین این روایات هست. به نظر می رسد بهتر و حق این است که بگیم این بستگی به نظر حاکم دار. اونی که می فرماد عرض کنم که نمیگذارن بره، منعش میکنن، یا اگر خواست بره میکشنش، اگر رفت با جمعیتی که او رو پناه دادن میجنگند، این مال اون مواردی است که مصلحت در این است که نگذارن بره. فرض بفرمایید که رئیس و مسئول این حزب عرض کنم که مجاهدینه، اگر بره مسئله درست میکند، مشکل درست میکند، کمان که کردم. خب اگر قاضی حاکم میبیند یک کسی است که یک قدرتی داره، یه نفوذ کلمه ای داره، طرفدارانی داره، اگر رفت خارج میره اونجا توطئه علیه اسلام و مسلمین میکنه، کمک میده به کفار، طرحهای خائنانی علیه اسلام درست میکنه، اونو نباید بذارن، جلوشو میگیرن، ولی اون که حتی باید بکشنش، میکشن که نره. کما اینکه خب دیدیم همین منافقین رفتند و چه مشکلاتی برای کشور اسلامی درست کردن، حتی تحت حمایت صدام اومدن جنگیدن، عملیات مرصاد رو چقدر شهید دادیم در عملیات مرصاد، تا خودشون هم به حمدالله از بین رفتن. علی حال بگیم این بستگی دارد به نظر حاکم، ببیند مصلحت چیست. یه جا مصلحت این است که جلوشون رو بگیرن، نگذاره برن. امام فرمود منع امینا، منعش میکنن اگر مصلحت باشه. امامم قبول نداشت قولی که بگیم با اونا میجنگن، فرمود قالو، گفتن بعضیا اینجور که با اون اهلی که پناه شدن بجنگن، میگیم این اگر مصلحت باشه، درست روایت داشت، اما اینو بگیم مربوط به این است که صلاح این باشد. پس مجموعاً به ید الحاکم هست، به نظر حاکمه، چون این دیگه حد نیست، خودش یه عمل تقریبا بگیم تعذیری است که حالا اینه که میخوان نفی بلدش بکنند، اگر خواست برد به براد شیر بفرز بذارن بره یا نذارن، این دیگه جزء حد نیست، بگیم این بسته به نظر حاکم. جمع بین روایت هم همین میشه، اون روایت که میگه نگذارن بره، منعش بکنن، اگر خواست بره بکشنش، میگن اونجاست که مصلحت این است که نگذارن بره. یا آدمی است که اگر رفت توطئه میکنن علیه اسلام علیه مسلمان. اما اگر چنانچه بله، حتی اون قولم که اگر رفت و دیدیم پناهنده شده و داره اونجا توطئه علیه مسلمان ها میکنه، باید بجنگن باشون تا اینو برش گردن، تحویلش بدن به کشور اسلام. اما اگر یه شخصی است که نه، یه همچه آدم متنفذ سرشناسی نیست و اگرم بره در بلاد خارج کاری نمیتوند بکنه، اعتنایی هم اونا بهش ندارن. اینجا بگیم من این ندارم، میتوند بره. حتی اون روایت که میفرماد امیرالمؤمنین میفرستاد اونا رو به اقرب بلاد شرک، بگیم مال اونجاییست که مصلحت در این است که بذارن بره. گاهی وقتا مصلحت این است که اصلا بیرونش کنن از بلادش اسلامی. اگر خود اینجا باشد باز دورش میگیرن توطئه میکنن، اما اگر رفت بیرون دیگه دور میشد، کسی سراغش هم نمیگیرن. پس مجموع این روایات رو ولو از نظر سندم ضعیفه حمل بر این کنیم که بستگی به نظر حاکم دارد بر اساس مساله. یه جا مصلحت اقتضا میکند از خودشون بفرسندش بره بیرون که امیرالمومنین کار رو میکن، یه جا مصلحت این است که نگذارن جلوشو بگیرن. اون روایتی هم که میگه یقتل باش، میکشندش اگر خواست رفت. و یکی هم اون روایاتی که میگه قوتلو با اون کسانی که پناهش میدن، بگیم در جاییست که مصلحت اینه که اگر دیدن اونجا داره توطئه‌گری میکند بخوان ارجاع برش استرداد بکنن، اگرم استرداد نشد با اونا میجنگن تا استرداد. پس جمع بین روایات به این میشه که بستگی داشته باشد به نظر حاکم و حاکم بر اساس مصلحت ببیند مصلحت این است که اصلا اخراجش بکنه از بلاد اسلام، یا مصلحت این است که نگذارن بره جلوشو بگیرن، یا مصلحت این است که اگر رفت و پناهندم شد برش گردونن استرداد کنن ولو با جنگیدن با اونها. اینو بگیم مربوط به مصلحت امام. جمع بین روایات هم همین میشه. این مسئله تمام. حالا تو مسئله 11 انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.